اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. نماینده ویژه وزارت خارجه قطر گفته که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان توافق کرده که نخستین نشست میان افغان‌ها در دوحه برگزار شود. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه می‌رساند.
سلام و شام بخیر. وزارت داخلی افغانستان امروز یکشنبه گفت که حملات گروه طالبان در نقاط مختلف آن کشور افزایش یافته و تنها در یک هفته گذشته 422 نیروی امنیتی افغانستان قربانی حملات این گروه شده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت که گروه طالبان در یک هفته گذشته 222 حمله را در 29 ولایت این کشور انجام داده که سبب تلفات سنگین به نظامیان افغانستان شده است، اما تعداد دقیق کشته شدگان و زخمی ها را مشخص نکرد. آقای آریان همچنین گفت که جنگجویان طالب تأسیسات عامه و ترورهای هدفمند را بر نیروهای امنیتی افغان ادامه داده که بیشتر این ترورها در کابل صورت گرفته است. با وجود افزایش حملات گروه طالبان بر نظامیان و غیر نظامیان افغانستان، ارگ تعهد کرده است که در پهلوی رهایی 3000 زندانی طالبان، کابل بر رهایی 2000 زندانی باقی مانده این گروه متحد است و روند آزادسازی آنان را سرعت می بخشد. رهایی 5000 زندانی طالبان و آزادی 1000 نیروی امنیتی افغانستان از اسارت طالبان بخش عمده از توافق صلح میان امریکا و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر است که به تاریخ 29 ماه فوریه سال جاری امضا شد. پس از آن که تهران در اعتراض به مظاهرات ضد ایران در افغانستان سفیر این کشور را احضار کرد، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از کشورهای همسایه خواست تا بر اساس قوانین بین‌المللی و اصولیت برخورد کنند. سرور دانش امروز یکشنبه در یک پیام توییتر خود نوشته است که ما به شدت از آنها می‌خواهیم که از هر گونه سیاست بحرانزا خودداری کنند و تاکید کرده است که حکومت افغانستان و ایران میتواند مسائل متقابل را از طریق گفتگو و احترام متقابل حل و فصل کنند. جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. شماره مبتلایان ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی تقریبا به 7,809,000 نفر رسید و از آن جمله بیش از 430,540 نفر در سراسر جهان به اثر بیماری کووید 19 جان باختند. جزئیات از ژیلا سمیعی.
بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، تا صبح امروز مبتلایان ویروس کرونا در امریکا به 2,074,500 نفر رسیده که از آن جمله 115,436 نفر در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور جان باخته است. برزیل با ثبت بیش از 85,500 واقعه مثبت کووید 19 پس از ایالات متحده بیشترین واقعات این بیماری را گزارش داده و مرگ و میر ناشی از کووید 19 در برزیل تا صبح یکشنبه به بیش از 42,500 نفر رسیده است. روسیه با ثبت بیش از 528,200 واقعه مثبت بیماری کووید 19 در رده سوم قرار گرفته است، اما این کشور تا حال از مرگ حدود 6,938 نفر به اثر این بیماری خبر داده است. اما از رهگذر مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس، بریتانیا پس از امریکا بیشترین آمار را دارد. تا صبح یکشنبه میزان مرگ و میر ناشی از کووید 19 در بریتانیا به مرز 41,747 نفر رسیده است. پس از امریکا، برزیل و روسیه، هند، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، پیرو، فرانسه، ایران، آلمان و ترکیه بیشترین شمار مبتلایان کرونا ویروس را گزارش دادند. وزارت صحت عامه افغانستان تا امروز از 24,766 واقعه مثبت کووید 19 خبر داده است که از آن جمله 471 نفر در افغانستان جان باخته و 4,725 بیمار شفا یافتند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برای نخستین بار پس از دو ماه امروز یک شنبه هزاران نفر در بیجینگ در قطارهای طولانی صف هستند تا آزمایش ویروس کرونا بر آنان تطبیق شود. در این حال پس از سرایت مجدد بیماری کووید 19 در چین، بزرگترین مارکت عمده فروشی مواد خوراکی در شهر بیجینگ مسدود شده است. مقام‌های چینی گفتند که در 24 ساعت گذشته 57 واقعه جدید ویروس کرونا را ثبت کردند که شامل 36 واقعه در شهر بیجینگ می شود. پس از ماه اپریل این بیشترین رقم بیماری کووید 19 است که در آن کشور ثبت شده است. ویروس کرونا نخست در شهر ووهان ولایت هوبی چین شیوع کرد، اما حزب حاکم در ماه مارس اعلام کرد که در برابر این ویروس کشنده پیروز شده است. باز هم خبر در مورد چین. به اثر انفجار تانکر تیل در شهر ژیجیانگ چین حداقل 19 نفر کشته و بیش از 170 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری سینگوای چین گزارش داده است که این تانکر که تیل پترول را انتقال می‌داد، پس از چاشت شنبه در مسیر خروجی شارعی وینگلینگ انفجار کرد و شعله‌های آتش آن یک فابریکه تولیدی را نیز آسیب رساند. مقام‌های محلی چین گفتند که آتش ناشی از این تانکر تیل خانه‌های مسکونی را نیز آسیب رسانده و بیشتر قربانیان این حادثه مردم رهگذر، کارگران و مهاجران بودند که از این ساحه عبور می‌کردند. تا حال دلیل انفجار این تانکر تیل مشخص نشده است. دفتر ماموریت خاص ملل متحد در مالی امروز یکشنبه گفت که دو تن از نیروهای حافظ صلح این سازمان روز شنبه زمان در شمال آن کشور آفریقای غربی کشته شدند که کاروان آنان هدف حمله قرار گرفت. محمد صالح الندیف رئیس ماموریت خاص ملل متحد برای مالی با نشر اعلامیه گفته است که این کاروان زمانی که در کنار جاده موسوم با گاو متوقف کرده بود هدف حملات افراد مسلح ناشناس قرار گرفت که به اثر آن دو نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد کشته شد. تا حال هیچ فرد و یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز یکشنبه گفت که کشورش به زودی در موقف قرار خواهد گرفت که بتواند در مقابل تسلیحات آیپرسونیک یا سلاح‌های ماورای صوت که توسط سایر کشورها تولید و جابجا شده است مقابله کند. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
رئیس جمهور پوتین همچنین گفته است که مسکو در عرصه انکشاف این نوع تسلیحات از ایالات متحده سبقت جسته است. تسلیحات هایپرسونیک سلاح مدرن است که نسبت به سایر میزایل های بالستیک قادر است در فاصله پایین تر به زمین مسافت را طی کند که قابل ردیابی نبوده و پس از مانور با سرعت میتواند هدف را به طور دقیق از بین ببرد. واشنگتن و مسکو توانایی دفاع خود را پس از آن تقویت بیشتر کردند که توافق کنترل تسلیحاتی جنگ سرد میان روسیه و ایالات متحده حدود 2 سال قبل از بین رفت. روسیه سال گذشته نخستین میزایل هایپرسونیک خود را که قادر به حمل سلاح هسته‌ای است جابجا کرد و پنتاگون پلان دارد تا اوایل سال 2020 به این پیشرفت دست یابد. در حالی که روسیه و ایالات متحده تعداد سلاح‌های هسته‌ای تقریبا یکسان دارند، رئیس جمهور پوتین گفته است که در قسمت انکشاف تسلیحات پیشرفته از ایالات متحده سبقت جسته است.
و مقام‌های امنیتی در ایالت اتلانتای آمریکا امروز یکشنبه اعلام کردند که یک افسر پلیس پس از آن که یک مرد سیاه‌پوست را به ضرب مرمی کشت از وظیفه برکنار شد و یک افسر پلیس دیگر به کارهای اداری گماشته شد. این اقدامات پس از استعفای روز شنبه اریکا شلیتز رئیس پلیس اتلانتا اتخاذ شد که پس از کشته شدن ریچارد بروکس 27 ساله از سوی پلیس استعفا کرد. کشته شدن ریچارد بروکس سبب موجی از اعتراضات تازه در ایالت اتلانتا شده است. قبل بر این ایالت‌های مختلف آمریکا پس از کشته شدن جورج فلوید، مرد آمریکایی آفریقایی تبار در هنگام بازداشت از سوی یک پلیس سفیدپوست، شاهد اعتراضات گسترده بود که در برخی موارد این اعتراضات با خشونت همراه بود. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان از مرگ 20 نفر در اثر بیماری کووید 19 و 664 واقع مثبت ویروس در یک شبانه روز گذشته در کشور خبر داده. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که با ثبت موارد تازه، شمار مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در کشور به 471 نفر رسیده. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش داره که با هم میشنویم.
سعید الدین جامی، مسئول روابط عامه وزارت صحت عامه، با ارائه گزارش یومیه بر رسانه‌ها وضعیت کووید 19 در کشور را این گونه به تصویر کشید و گفت:
در 24 ساعت گذشته از 1211 تست مشکوک سمپل گیری شده که از آن جمله 664 واقعی مثبت ثبت گردیده. خوشبختانه 524 مورد شفایاب داریم، 20 مورد فوتی داریم. مجموع واقعات مثبت کووید 19 در کشور به 24766 تن میرسد.
با توجه به وخامت اوضاع، ولایت کابل که قیادت کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا را نیز به عهده دارد، یک کمپین سراسری و بزرگ آگاهی دهی عامه را در تمام نقاط شهر کابل شروع کرده است. مطابق معلومات محمد یعقوب حیدری، والی کابل، این کمپین در 3 مرحله مورد تطبیق و اجرا قرار میگیرد که مرحله نخست آن همین امروز آغاز شده است. والی کابل که در یک نشست خبری مشترک با وزارت صحت به مناسبت آغاز کمپاین آگاهی دهی ترتیب یافته بود، از شهروندان کابل به شدت گله نموده، گفت راه اندازی این کمپاین یک امر ناگزیری است.
آغاز این کمپاین اهمیتش در این است که ما دریافتیم که روز به روز ویروس کرونا نشاط میکنه، زیاد میشه در سر تا سر شهر و ولایت ما، اما متاسفانه از طرف شهروندا جدی گرفتن نمیشه. چندین بار من خودم با یک نی ده نی صد نی هزارها انسان، هزارها دکاندار، ده ها و صدها فروشگاه، رستوران ملاقات کردم، حضور کردم، خواهش کردم از اینا و تقاضا کردم که ماسک بپوشین، فاصله اجتماعی را رعایت کنین. متاسفانه که نمیشه.
در این روزها سخن از صحت و سقم آمار و ارقام رسمی حکومت در مورد ویروس کرونا و تفاوت فاحش میان این ارقام رسمی و غیر رسمی در محافل مختلف زیر بحث است. اما امروز والی کابل با صراحت تمام بیان کرد که آمار و ارقام رسمی از حقیقت فاصله دارد. آقای حیدری، والی کابل، یک بار دیگر:
بارها این تکرارم کردیم، میگم که ای کاش که آمار و ارقامی را که رسمی پخش میشه نه که صحت میداشت، بلکه با امی آمار ارقام ما مواجه میبینیم. این آمار ارقام اگر ضرب هزار نمیکنیم، ضرب صدها بکنیم. یعنی ما میلیون ها نفر اکنون مریض داریم و با تاسف به صدها نفر فوتی داریم. ایت روز نیست که 30 نفر 40 نفر ما فوتی نداشته بود، ولی اوی رک صرف در دفن و در شستشوش وزارت سهم گرفته، امو ارقام ما داریم. یا او کسی که صرف تستش مثبت آمده، امو ارقام داریم.
با موجب ارقام وزارت صحت عامه، بیشترین واقعات مثبت ویروس کرونا در کابل پایتخت کشور ثبت شدند. مطابق این ارقام تا امروز یکشنبه به تعداد 10500 واقعه مثبت در کابل ثبت شدند.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد، مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآیند را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی را نیست که برای یک چند وقت، حداقل تا چند هفته دیگر، در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. امروز 14 ماه جوزا مصادف با روز جهانی اهدای خون است. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در حال حاضر 500 پاینت خون در سراسر بانک‌های خون در کشور وجود دارد، در حالی که نیازمندی روزانه تا 700 خرید خون است. مقام های سی میگویند که شیوع ویروس کرونا بر روند اهدای خون تأثیرات منفی به جا گذاشته. جزئیات بیشتر خیرالله رسولی تقدیم میکنم.
با توجه به حملات انفجاری و جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان، ممکن افغانستان یک از کشورهای در جهان باشد که در آن بیشتر نیازمندی‌ها به خون وجود دارد. دکتر محمد حامد فیصل معاون اجرایوی بانک مرکزی خون افغانستان به صدای آمریکا گفت که روزانه در کابل و ولایات 700 خلیت خون به نیازمندان توزیع می شود. با گفته دکتر فیصل، سال گذشته در حدود 226 هزار پاکت خون جمع‌آوری شده که نزدیک به 88 هزار خریطه آن را مردم اهدا کرده بودند و بیش از 136 هزار خریطه با پایوازان بیمارها تبادله شده بود. اما معاون اجرایی بانک مرکزی خون افزود که امسال با شیوع ویروس کرونا ذخایر خون در افغانستان کاهش یافته است.
دو ماه می شود که ما کمپاین‌های خونگیری خود را متوقف ساختیم، از اینکه کابل در یک قرنطینه کامل رفته بود و همچنان ماه مبارک رمضان آمد. دو فاکتور باعث از این شد که ما ذخایر خون ما پایین شود، ولی در ماه جاری، در ماه جوزا یک چیز از این مشکلات رفع گرده است و ما هم دوباره چون قرنطین در کابل به صورت کامل نیست، می خواهیم که دوباره کمپاین‌های خونگیری خود را آغاز کنیم تا بتانیم این مشکل را رفع بسازیم.
با گفته دکتر فیصل، همانند سایر بخش‌های وزارت صحت، کمبود بودجه یکی از مشکلات اساسی بانک مرکزی خون است و همین مشکل سبب می شود که پلان‌های این نهاد به درستی تطبیق نشود. همچنان وزارت صحت عمومی افغانستان تاکید دارد که مردم از اهدای خون هنوز هم ترس دارند و به اعضای خانواده اجازه نمیدهند که خون بدهند. با این حال شهروندان افغان میگویند که نسبت به گذشته فرهنگ خوندهی بهبود یافته و این راه است که میتوان به منظور کمک به نیازمندان برگزید. فضل هادی و احسان الله، دو شهروند کابل.
دو سال میشه که ما خون میتم، هر سال خون دارن، برای انسان خوبه. چرا که خونش تغییر میخوره، یک داره تصفیه میشه، خون تازه به وجود میاد، برای انسان خود انسانم خوب است، برای مردم هم کمک میشه.
خون دادن در وقت خود خوب است که یک کم خون داده شو، و از نگاه شرطی است که یک انسان به تکلیف باشه و قدرت تو میرسه و تمراش هم کمک شو و خون داده شو.
بانک مرکزی خون در افغانستان با دو شیوه خون را در اختیار نیازمندان قرار میدهد که یکی در بدل هر خریده خون از مردم خون میگیرد و شیوه دیگر به گونه رایگان برای کسان است که همیشه خون نیاز دارند. سال گذشته وزارت صحت عمومی افغانستان 2500 پاین خون در ذخایرش داشت، اما امسال این رقم به دلیل گسترش ویروس کرونا و توقف کمپاین های جمع‌آوری خون کاهش یافته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
نماینده ویژه وزارت خارجه قطر مطلق بن ماجد القحطانی میگه که محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان توافق کرده که نخستین نشست میان افغان‌ها در دوحه برگزار شود. با این حال شورای امنیت ملی افغانستان گفته که مانع اساسی در برابر آغاز گفتگوها طالبان هستند و در اواخر خشونت‌ها را هم افزایش دادند. جلال میزداد در این باره گزارش میده.
نماینده وزارت خارجه قطر میگوید که نخستین نشست میان افغان ها در دوحه برگزار می شود. منابع در حکومت نیز این خبر را تایید می کنند. اینجا با استقبال گرم روبرو شدیم و سران سیاسی توافق کردند که روند رهایی زندانیان سرعت بخشیده شود و ما به دوحه به گفتگوها برویم. اکنون رهایی 2000 زندانی طالبان و 500 زندانی نظامی حکومت افغانستان گره گشای تعیین زمان آغاز گفتگوهای میان افغان هاست. شورای امنیت ملی افغانستان بر رهایی این زندانیان متحد است، اما میگوید که پیش از رهایی زندانیان تیم های تکنیکی دو طرف چگونگی پرونده های آنان را بررسی خواهد کرد.
سولی به خبرو پولندی اساسی خند طالبان در روسم افغان دولت کامل آمادگی اعلان کړی ده د خبرو لپاره یو مذاکراتي ټیم هم اعلان کړی دی. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو لپاره د اجنډا یا د بحث موضوعات هم وړاندیز کړی دی. متاسفانه چې طالبانو له ادرسه هیڅ راز پیشرفت ندی سوی.
با این حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که برای آغاز گفتگوهای میان افغان ها پیشرفت های انجام شده است، اما برخی از کارشناسان تعیین زمان آغاز گفتگوها را بر رهایی تمامی زندانیان وابسته می دانند.
این پیشرفت ها در یک هفته اخیر مربوط به هماهنگی های بیشتر روی مکان، زمان و سایر موارد به خاطر تدویر مذاکرات بوده گفتگوهای در این باره جریان داره که تداومش مرحله هماهنگی بر مذاکرات تکمیل میکنه.
سر اجنده مذاکرات بین الافغانی تفاهم نسبی صورت گرفته و قرار است نخستین دوری گفتمان میان افغانان بعد از اکمال روند رهایی 5000 زندانیان طالب در دوحه برگزار گردد.
اکنون حکومت افغانستان انتظار دارد تا طالبان برای آغاز این گفتگوها پاسخ روشن بدهند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
محمد سرور دانش، معاون ریاست جمهوری افغانستان، در واکنش به ایزار سفیر کشور مقیم تهران از طرف وزارت خارجه ایران از همسایه های افغانستان خواسته تا از سیاست های تحریک کننده جلوگیری کنند. در رابطه گزارش داریم که سمسا مسیرت تهیه کردم.
وزارت خارجه ایران روز گذشته عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان مقیم تهران را احضار کرد و دلیل این عمل کرد را اعتراض شهروندان افغان در مقابل سفارت آن کشور در کابل خواند. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، روز یک شنبه در واکنش به این عمل کرده ایران از کشورهای همسایه خواست که بر اساس قوانین بین‌المللی و حسن نیت برخورد کنند. آقای دانش در توییت نوشته است:
ما به شدت از آنها می خواهیم که از هر گونه سیاست برانگیزنده بحران خودداری کنند. ما به طور قطعی می توانیم مسائل متقابل خود را از طریق گفتگو و احترام متقابل حل کنیم.
وزارت خارجه ایران در اعتراض به آنچه اقدام اهانت‌آمیز و تعرض به سفارت این کشور مقیم کابل خوانده، سفیر افغانستان را احضار کرد. شمار از شهروندان افغانستان در اعتراض بر گلوله‌باری بر موتر حامل مهاجران افغان در ولایت یزد ایران و آتش گرفتن آن، با راه اندازی اعتراض به دروازه سفارت ایران مقیم کابل رنگ سرخ زدند. رسانه‌های رسمی دولت ایران گزارش دادند که سید رسول موسوی، مدیر عمومی آسیای غربی وزارت خارجه ایران، در جریان دیدار با عبدالغفور لیوال در رابطه به تأثیر این اقدام بر روابط دو کشور ابراز نگرانی کرده است. گران هواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز یک شنبه در مورد احضار سفیر افغانستان از سوی وزارت خارجه ایران به خبرنگاران گفت:
سفیر افغانستان مقیم تهران به مسئولین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وضاحت داده و از حقوق حقه شهروندان افغان در مورد راه اندازی تجمعات و مظاهرات مسالمت آمیز دفاع نموده و وضاحت داد.
آقای هواد افزود که به زودی هیئت بلند رتبه حکومت افغانستان به ایران سفر خواهد کرد. هلمند هلمند، رئیس کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان افغانستان، با صدای آمریکا گفت که با افغانهای مقیم ایران همواره بدرفتاری صورت گرفته است.
حوادث آخرین را ما با از نظر سیاست نمی بینیم، از نظر ظلم می بینیم، از نظر جبر می بینیم، از نظر فقر می بینیم، از نظر سوء استفاده از افغانا میبینیم.
گلوله‌باری پلیس ایران بر موتر حامل مهاجران افغان در شهری است و رویداد غرق شدن مهاجران افغان در مرز مشترک دو کشور با اعتراضات گسترده شهروندان افغانستان در ولایات مختلف مواجه شده است. بر بنیاد معلومات حکومت افغانستان، در این دو رویداد 15 شهروند افغانستان جان باختند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستید. پس از وضع تغییرات اقتصادی ایالات متحده در برابر افراد و کاروبارهایی که با حکومت سوریه تجارت دارند، ساعت در این کشور به شمول سویدا در منطقه دروز شاهد موج از اعتراضات غیر معمول مردم خیابانی بوده. افزایش فشار برای حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را وادار ساخته تا به تعویض صدراعظم خود بپردازد. گزارش را در این رابطه صدای امریکا تهیه کرده که برگردان رو عبدالواجد عادل به توجه می رسانم.
پنج روز اعتراضات بیشتر صلح‌آمیز منطقه دروز سویدا را در حال بلرزه در آورده است که بلند رفتن نرخ و پایین آمدن بهای پول رایج مردم عادی سوریه را که از آن وضع صدمه دیدند موقع داده است تا با راه انداختن اعتراضات خشم خود را فرو نشانند. ویدیوهای شخصی نشان می‌دهد که شماری از مردم دست به مظاهرات زده و علیه حکومت شعار می‌دهند. گفته می‌شود در دمشق پایتخت سوریه بیشتر دکان‌ها و کاروبارها به سبب نوسانات سریع در بهای پوند سوریه بسته شده است. فابریکاهایی که ادویه تولید می‌کنند به سبب فقدان مواد خام نیز بسته شده و کاهش مواد سوخت حکومت را مجبور ساخته است تا از لبنان تیل خریداری کند. در حالی که بحران شدت می‌گیرد، رئیس جمهور بشار الاسد عماد خمیس صدر اعظم کشور را روز پنجشنبه با حسین آرنوس وزیر آبیاری تعویض کرد. چندین عامل از آن جمله بحران اقتصادی در کشور همسایه لبنان، تعذیرات اقتصادی ایالات متحده بالای متحد منطقه سوریه ایران و همچنان اختلافات داخلی میان بشار الاسد و رامی مخلوف پسر خالش که گفته می شود نفوذ زیاد اقتصادی دارد سبب کاهش نرخ پوند سوری شده است. رامی خلف به این ارتباط گفته است:
نجهزین علنا نفتح اوراقنا للكل رقم.
من کدام کار خلاف در جریان کارم من حیث رئیس شبکه تلفن موبایل سیرتل نکردم و تاکید میکنم که دائم از سال 2011 به این سو یکی از حامیان عمده حکومت بودم. دکتر اسامه القاضی تحلیلگر مسائل اقتصادی سوریه به رسانه‌های عربی گفت که اختلاف بین اسد و پسر خالش سبب گردیده است تا بهای پوند سوری سوم حصه ارزش خود را ببازد. با گفته او تصمیم حکومت مبنی بر غیر قانونی اعلام کردن صرافی هایی که در بازار سیاه کار می کنند نیز به تشدید بحران افزوده است. جوشوا لندیس که رئیس برنامه شرق میانه در کانتون اوکلاهوما است به صدای امریکا گفت که پایین آمدن بهای پوند سوریه همه را پریشان ساخته است. هندس می گوید امروز در سوریه نارضایتی شدیدی وجود دارد. همه می دانند که سوریه وارد یک بحران شدید اقتصادی شده است. فشار شدیدی بر حکومت وارد شده است. از این سبب مردم خشم خود را با برانداختن اعتراضات بیان می کنند و این بیشتر از سقوط بهای پوند سوری ناشی می شود. با گفته لندیس با وجود شدت گرفتن بحران هنوز تصور نمی رود که از سبب آن حکومت بشار الاسد سقوط کند. او در داخل کشور حالا کدام جریان منظم مخالف را علیه خود نمی بیند. اکنون در سرتاسر کشور مخالفان یک پارچه در برابر او وجود ندارد مگر تعداد در ادلیب که تحت حمایت ترکیه قرار دارد. لندیس می افزاید فشار تعذیرات ایالات متحده بر حکومت سوریه که در چوکات عبارات بشری آورده شده است هدف از آن توبیخ روسیه و ایران است تا آنها طعم پیروزی های خیش را در سوریه نچشند. چنانچه جیمز جفری هماهنگ کننده امریکایی سوریه گفته است که او می خواهد دلدلزار برای روسیه ایجاد شود. خطار ابودیاب که علوم سیاسی را در پوانتون پاریس تدریس می کند به صدای امریکا گفت که حکومت بشار الاسد با کاهش یافتن بهای پوند سوری خیلی تضعیف شده است و مسائل به سرعت به حالت غیر قابل تحمل پذیر برای سوری ها رسیده است. او می افزاید که ممکن فشار ایالات متحده بر لبنان در بحران سوریه تأثیر داشته باشد. ابودیاب می گوید لبنان برای سوریه مانند ششهای اقتصادی محسوب می شود. بیشتر از 3 تا 4 میلیارد دلار همه ساله بین سوریه و لبنان در معاملات مختلف اقتصادی تبادله می گردد.
دوستان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری. تشکر از اینکه تا این دم ما را همراهی کردید. شنونده رادیو آشنا باشید.